تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت، احمد متین دفتری، حقوقدان مطلوب و مغضوب شاه. هفتاد و هفتمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. همونطور که بارها اشاره کردم، همراهی شما دوستان اصلی ترین دلیل برای ادامه پیدا کردن این پادکسته. ما تونستیم با همراهی تیم فنلینک صفحه پادکست قاب تاریخ رو تو سایتشون ایجاد کنیم و این راه جدیدیه برای حمایت شما عزیزان از ما. در حال حاضر چند قسمت از قاب تاریخ تو این سایت قرار گرفته که بدون تبلیغات و موسیقیه. در ادامه هم محتوای اختصاصی برای صفحمون درست میکنیم که با تهیه اشتراک میتونید شنوندش باشید. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که پادکست به درآمدی برسه که کار ادامه و حتی توسعه پیدا کنه و با درک اینکه هممون تو شرایط سخت اقتصادی هستیم، مطمئنیم که همراهی شما به ما این توان رو میده که مسیرمون رو ادامه بدیم. اگه سری به متن توضیحات این قسمت بزنید، لینک صفحه رو اونجا قرار دادم و با جستجوی قاب تاریخ در سایت فنلینک هم میتونید وارد صفحمون بشید و از مطالبش استفاده کنید. ممنون از همراهی همیشگیتون. اما تو این قسمت سراغ شخصیتی رفتیم که در کنار علی اکبر داور در تأسیس دادگستری نوین تو ایران نقش مهمی رو بازی کرد. احمد متین دفتری، سیاستمدار، استاد ممتاز دانشگاه، حقوقدان و جوانترین نخست وزیر پهلوی اول، شخصیتی که مثل خیلی از دولت مردای عصر پهلوی مورد غضب رضا شاه قرار گرفت، به زندان افتاد و تو دوران پهلوی دوم یه بار دیگه به قدرت برگشت و به نمایندگی مجلس شورای ملی و سنا رسید. کسی که از طرف مخالفینش هم به ژرمانوفیل بودن متهم بود و هم کسی که برای انگلیسی ها جاسوسی میکرد. احمد متین دفتری، فرزند میرزا محمود خان اعتزاد لشکر، معروف به عین الممالک، سال 1275 شمسی تو تهران به دنیا اومد. جدش میرزا هدایت الله وزیر دفتر تو دوران ناصرالدین شاه وزیر دارایی و پدرش هم نایب وزیر و شهردار بود. اون تو کودکی به تقاضای جدش میرزا حسین خان وزیر دفتر و از طرف مظفرالدین شاه ملقب به اعتزاد خاقان شد و شغل مهمی به شکل ارثی به اون واگذار شد. متین دفتری تو کتاب خاطراتش با عنوان خاطرات یک نخست وزیر در این مورد می نویسه: شغل مهمی ارثاً به من واگذار شد که عبارت بود از لشکرنویسی فوجهای دماوند و فیروزکوه و آتریاد پیاده سیستان و فوج منطقه تبریز که قبلاً شغل پدرم بود و چون او به مقام مستوفی نائل آمده بود، کلیه مشاغل قبلی او با عنوان جناب از طرف شاه به من واگذار شد، ولی کماکان میرزاهای پدرم این شغل را یدک می کشیدند. در این حال سرهنگ فوج هر وقت از دماوند برای ملاقات پدرم به تهران می آمد، به من هم که کودکی بودم سلام نظامی می داد. پس از چندی به لقب متین و دوله نائل شدم. احمد تحصیلات دوران ابتدایی و متوسطه رو تو تهران گذروند. بعد وارد مدرسه آلمانی ها شد که به خرج دولت آلمان و ایران تأسیس شده بود. 8 سال اونجا درس خوند و زبانهای فرانسه، انگلیسی و آلمانی رو خیلی خوب و کامل یاد گرفت و زبان عربی و معارف اسلامی رو هم پیش شیخ محمد عبده بروجردی تکمیل کرد. تو خاطراتش وضعیتش رو تو مدرسه آلمانی اینطور شرح میده: من در آنجا مورد توجه رئیس بودم و اغلب اتفاق می افتاد که هر وقت وزرا و سایر رجال برای بازدید مدرسه می آمدند، رئیس من را صدا می کرد که نمونه از شاگردان مدرسه خود را نشان بدهد و در جشنها من همیشه یکی از شاگردانی بودم که به زبان خارجی خطابه ایراد می کردم. بعد از تموم شدن مدرسه قرار بود تو آلمان وارد دانشگاه بشه و 2 تا بورس براش در نظر گرفته بودند. یکی رو کارخونه آلمانی میداد که شیمیست بشه و یکی هم برای ایران شناسی در رشته زبان ایران باستان و ادبیات فارسی. متین دفتری میگه پدرم میل داشت من طبیب شوم و به همین مناسبت در مقدمات علم طب به خصوص شیمی زحمت کشیده بودم، لیکن با اشتعال نائره جنگ جهانی اول همه این نقشه ها سوخت و من مجبور شدم راه دیگری را در پیش گیرم. اون راه دیگه تلاش برای استخدام تو وزارت امور خارجه بود تا دیپلمات بشه. اما اونطور که متین دفتری میگه در این وزارتخونه بروی کسایی که مدرسه علوم سیاسی رو طی نکرده بودن باز نمیشد. دلیلش رو هم این عنوان میکنه که فارغ التحصیلای اون مدرسه برای خودشون حق انحصاری قائل بودن که وارد وزارت امور خارجه بشن. اما به هر حال با تلاش‌هایی که داره سال 1294 به استخدام وزارت امور خارجه در میاد. اول به عنوان کارآموز که 2 سال مجانی کار کرد و بعد هم با حقوق 35 تومن استخدام شد. محل کارش هم اداره تحریرات روس بود. اون تو دوره‌ای مشغول به کار شد که وضعیت کشور و حتی جهان به خاطر وقوع جنگ جهانی اول نابسامان بود. با اینکه ایران با اقدام سریع مستوفی الممالک خودش رو تو این جنگ بی‌طرف اعلام کرده بود، اما با اقدامات روس و انگلیس عملاً ایران هم ترکش این جنگ رو می‌خورد. متین دفتری خاطراتش رو از این دوران تو کتاب خاطراتش ثبت کرده که از ماجرای نخست وزیر شدن وثوق الدوله، شکل گیری و انهدام کمیته مجازات، سفرهای خارجی احمدشاه تا حتی مرگ سفیر اتریش در ایران به خاطر خوردن جوجه تیغی رو بهش اشاره کرده. همزمان با کار تو اداری تحریرات روس، وقتی که فرمان انتخابات دوره 4 مجلس صادر میشه، متین دفتری تصمیم میگیره که فعالیت سیاسیش رو تو یکی از احزاب شروع کنه. اون حزب دموکرات رو برای این کار در نظر میگیره، حزبی که تو اون زمان به 2 قسمت تقسیم شده بود. یه گروه عده‌ای از حزب دموکرات که تو مهاجرت اعضا و تشکیل دولت مهاجرین شرکت نداشتن و تصمیم گرفته بودن که در غیاب اون اعضا حزب رو از حالت تعطیل خارج کنن، و گروه دوم کسانی که میگفتن باید منتظر برگشتن سران حزب باشن و با دخالت اونها اقدام به هر کاری کنن. دسته اول معروف به دموکرات‌های تشکیلی و دسته دوم دموکرات‌های ضد تشکیلی بودن. متین دفتری بررسی میکنه و میبینه که با دسته دموکرات‌های ضد تشکیلی بیشتر همسوه و به این شکل وارد حزب دموکرات میشه. اولین ماموریت حزبیش هم عضویت در هیئت تحریریه روزنامه ستاره ایران، ارگان ضد تشکیلی ها بود. نوشتن مطلب و مقاله محدود به این روزنامه نشد و یکم بعد اون برای روزنامه ها و مجلات مختلفی مثل عصر جدید، زبان آزاد و آینده هم مطلب و مقاله می نوشت. اما با همه این مشغله‌ای که برای خودش ایجاد کرده بود، باز یه گوشه ذهنش این بود که ادامه تحصیل بده و برای این کار به اروپا بره. اما با تأسیس مدرسه عالی حقوق تصمیم میگیره که وارد این مدرسه بشه و دوره تحصیلیش از سال 1297 تا 1300 طول میکشه. دوره‌ای که آبستن اتفاقات زیادی بود و از حواشی قرارداد 1919 وثوق الدوله تا کودتای سال 1299 رو شامل میشد. متین دفتری اتفاقات این دوره رو به عنوان یه شاهد عینی تو کتاب خاطراتش ثبت کرده و خیلی موضع‌گیری خاصی نداره، چون معتقده در کنار وقایع قرار داشته و نقشی تو هیچ کدوم از این اتفاقات نداشته. یکی از نقاط عطف زندگی احمد متین دفتری آشناییش با علی اکبر داور بود. اواسط سال 1301 که داور تازه از اروپا برگشته بود و نماینده مردم خار و ورامین تو مجلس شورای ملی بود، تصمیم میگیره که حزبی راه اندازی کنه و روزنامه‌ای هم ارگان این حزب باشه. به این ترتیب حزب رادیکال تشکیل و روزنامه مرد آزاد هم منتشر میشه. داور شخصا از متین دفتری میخواد که عضو این حزب بشه و در جلسات شرکت کنه. حتی برای نمایندگی دوره 6 مجلس میخواستن که متین دفتری هم جزو کاندیداهای حزب باشه، اما اون چون کار تو وزارت خارجه رو ترجیح میداد از این کار انصراف داد. تو این بین سال 1304 کتابی هم با عنوان کلید استقلال اقتصادی ایران نوشت که به ادعای خود متین دفتری تأثیر مطلوبی تو محافل سیاسی و اقتصادی اون روزهای ایران داشت. بهمن ماه سال 1305 تو ترمیم کابینه میرزا حسن مصطفی، علی اکبر داور وزیر عدلیه شد. داور که برای ایجاد دادگستری نوین تو ایران عزم راسخی داشت، دیداری با متین دفتری ترتیب میده و ازش درخواست میکنه که تو این کار باهاش همکاری کنه. متین دفتری تو خاطراتش در این مورد مینویسه: داور ابتدا شمه ای از اهمیت عدلیه را برای من بیان کرد، آنگاه افزود تا عدلیه آبرومندی با قضات تحصیل کرده دائر نکنم، نمیتوانیم شر اجانب را از سر خود کوتاه کنیم و برای القاء کاپیتولاسیون هیچ راهی جز بنیانگذاری عدلیه بر اساس محاکم اروپایی وجود ندارد. خوشبختانه من همه گونه از مجلس اختیار گرفتم و حتی حق قانونگذاری نیز دارم. با این ترتیب از شما دعوت کردم که مرا در کار عدلیه یاری بدهید تا من به کمک شما دوستان عزیز در این وادی هولناک موفق شوم. داور تو همین ملاقات به متین دفتری اطلاع میده که روز قبل نامه‌ای به وزیر امور خارجه نوشته و تقاضا کرده که متین دفتری و یه عده دیگه به وزارت عدلیه منتقل بشن. چون داور از علاقه متین دفتری به ادامه تحصیل تو اروپا هم باخبر بود، همونجا بهش میگه که این برنامه رو داره که اون رو به سمت مستشاری به یکی از کشورهای اروپایی مأمور کنه و اون بتونه همونجا تحصیلات حقوقیش رو تکمیل کنه. متین دفتری تو خاطراتش میگه که داور بهش گفته همه این کارها برای آماده شدن اونه تا بعد از خودش وزیر عدلیه بشه. با مشخص شدن برنامه داور، متین دفتری بهش ملحق و اردیبهشت سال 1306 با رتبه 7 قضایی وکیل عمومی استیناف تهران یا همون دادیار استان میشه. خیلی نمیگذره که به مستشاری دادگاه جنایی میرسه. متین دفتری با اینکه انتقالش به عدلیه از بابت رتبه یه جورای تنزل مقام بود، اما برای کمک به اصلاح دادگستری و به قول خودش از لحاظ خدمت به مصالح کشور این کار رو انجام داد. طبق قول و قراری هم که با داور داشت، فروردین 1308 برای تکمیل تحصیلات عالیه و مطالعه در سیستم قضایی کشورهای اروپایی از طریق بندرانزلی و قفقاز و مسکو به سوئیس رفت و تو دانشکده حقوق ژنو در مقطع دکترا ثبت نام کرد. متین دفتری دوره دکترای حقوقش رو وظیفه ساده و معمولیش میدونه و توی 3 سالی که در اروپا بود کارهاش رو اینطور شرح میده: کار اصلی هم مطالعه و تحقیق در طرز اجرای قوانین قضایی و ثبتی و جریان امور دادگستری در محاکم فرانسه، آلمان و سوئیس بود. حتی با وکلای دادگستری و سردفتران نیز مستمرن در تماس بودم. علاوه بر این وظایف سنگین، همه ساله در ماه سپتامبر که مجمع عمومی جامعه ملل در ژنو تشکیل می شد، با سمت مشاور حقوقی با هیئت نمایندگی ایران به ریاست مرحوم زکاء‌الملک فروغی یا حسین علا همکاری می کردم. بین من و مرحوم داور یک خط هوایی مکاتباتی ایجاد شده بود. من هر هفته از مشاهدات و مذاکرات خود با مقامات قضایی گزارشی تهیه و برای مرحوم داور میفرستادم و داور نیز به دقت آنها را مطالعه مینمود و اگر ابهامی وجود داشت توضیح میخواست. مخصوصا آراء دیوان کشور فرانسه که مرتبا برای تهران میفرستادم فوق‌العاده مورد علاقه و توجه داور بود. متین دفتری تجربه های خوبی رو از حضور تو دادگاه اروپایی کسب میکنه و حتی نظارگر حضور هیتلر، رهبر حزب نازی، به عنوان شاهد تو دادگاه میشه. با اینکه میخواست یه مدتی رو هم تو محاکم قضایی هلند و کشورهای اسکاندیناوی بگذرونه، منتها از نامه‌های داور متوجه میشه که اون از نظر کاری تو فشار زیادی هست و نیاز به حضورش در تهران داره. متین دفتری سال 1310 وقتی که 35 سالشه به تهران برمیگرده و روز دوم ورودش داور اون رو پیش رضا شاه میبره و بعد از این ملاقات متین دفتری رو به معاونت وزارت دادگستری منصوب میکنه. تو این سمت و طی 5 سال و تو دولت‌های مختلف قانون تشکیلات دادگستری، قانون استخدام قضات، جلد دوم و سوم قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، لایحه قانون کیفر و آیین دادرسی کیفری، قانون اجرای احکام و قانون تعدیل مال الاجاره با تلاش متین دفتری تهیه شد. وقتی که داور به مأموریت‌های خارج از کشور می‌رفت، متین دفتری به عنوان کفیل وزیر دادگستری تو جلسات هیئت دولت شرکت می‌کرد. این در ایامی بود که عبدالحسین تیمورتاش از چشم شاه افتاده بود و با مدارکی که آیروم تهیه کرده بود به جرم جاسوسی و فساد مالی پرونده قضایی براش تهیه کرده بودن و تو دادگاه هم مجرم شناخته شد. با سقوط تیمورتاش، دولت مخبر و سلطنه که حامیش رو از دست داده بود هم ضعیف میشه و دوباره فروغی سر کار میاد. فروغی داور رو برای وزارت مالیه میخواست و با اینکه متین دفتری برای وزارت دادگستری تربیت شده بود، اما فروغی به اون نظری نداشت و محسن صدر به جای داور وزیر عدلیه شد. متین دفتری سال 1312 بعد از یه دوره کوتاه که تدریس نمی‌کرد، تو مدارس نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی و بالاخره دانشکده حقوق دانشگاه تهران به عنوان استاد ثابت به تدریس مشغول شد و تا زمان بازنشستگی در سال 1348 به این کار ادامه داد. درس اصلیش تو شروع درس دادن رویه قضایی بود، اما بعدها درس مشهور آیین دادرسی مدنی که یکی از تدوین کننده هاش بود رو تدریس می کرد. احمد متین دفتری سال 1313 زمان تأسیس دانشگاه تهران برای کرسی حقوق جزای خصوصی به دانشکده حقوق دعوت شد و نزدیک به 40 سال بدون وقفه استاد حقوق اون دانشکده بود. تو همون سال 1313 بعد از تشکیل جمعیت طرفداران سازمان ملل به دبیرکلی اون جمعیت هم برگزیده شد. زمانی که هنوز معاون وزارت دادگستری بود با منصور خانم مصدق، دخترعموی پدریش که فرزند دکتر محمد مصدق بود، ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یه دختر به اسم لیلی و دوتا پسر به نامهای هدایت الله و علی شد. تو اون دوران داور برای تعقیب اصلاحات دادگستری و تکمیل خدماتش تلاش میکرد تا متین دفتری که دست پروردش بود به مقام وزارت برسه. سال 1315 متین دفتری به همراه همسرش تو سفر بود که تلگرافی به امضای محمد ساید مراغی وزیر مختار ایران تو روم به دستش میرسه. تلگرافی با یه جمله کوتاه و به قول متین دفتری با این عبارت تکان دهنده: حسب الامر فوراً به تهران مراجعت فرمایید. دکتر متین دفتری تو خاطراتش درباره انتصاب به وزارت دادگستری می نویسه: روزی که کشتی ما وارد بندر پهلوی شد، نمی دانستم چه سرنوشتی در انتظار من است. متوجه شدم فرماندار رشت، رؤسای ادارات و فرمانده تیپ گیلان به استقبال من آمدند. در این هنگام متوجه شدم اتومبیل وزارت دادگستری برای بردن من به تهران به بندر آمده است. در آنجا بود که از تغییر وزیر دادگستری محسن صدر و رئیس دیوان عالی کشور رضا قلی هدایت مستحضر شدم. متین دفتری به تهران میاد و خیلی سریع به ملاقات آقای جم نخست وزیر وقت میره. جم اینکه چطور متین دفتری برای وزارت دادگستری انتخاب شده رو بهش توضیح میده که متین دفتری به این شکل تو خاطراتش ثبت کرده: جم در آن روز موضع تغییر وزیر دادگستری را برای من حکایت کرد و گفت شبی در هیئت دولت انتخاب وزیر جدید مطرح شد. شاه از من و داور در مورد وزیر دادگستری نظرخواهی کرد. چون قبلا داور در این زمینه با من مذاکره کرده بود، من فوراً اسم شما را بردم و داور در تایید حرف من چند دقیقه پیرامون لیاقت و درایت شما و خدماتی که در سمت معاون دادگستری کرده بودید سخن گفت. پس از این معرفی شاه خطاب به وزیر امور خارجه گفت متین دفتری تلگرافی احضار شود. 18 مهر ماه سال 1315 متین دفتری به همراه محمد جم نخست وزیر به دیدن شاه میرن و جم از شاه درخواست میکنه که متین دفتری رو به سمت کفیل وزارت دادگستری معرفی کنه. متین دفتری تو خاطراتش مینویسه: شاه با عصبانیت گفت چرا کفالت؟ آنگاه افزود: متین دفتری امتحان کفالت را داده است، فوراً به سمت وزیر دادگستری به مجلس معرفی شود. همان روز شاه طاقت نیاورد و با لحن خشمگین اظهار داشت: این چند سال اخیر غفلت کردیم و عدلیه پس از رفتن داور از آنجا رو به خرابی می رود. رانده شده ها دوباره مستر کار و وکلای دادگستری غالبا مطلق العنان شدند و محاکم را منحرف می کنند. شما که همکار نزدیک داور بوده اید با همان قاطعیت کارها را تعقیب نمایید و اصلاحات باید سریعا انجام شود. به این ترتیب متین دفتری به وزارت عدلیه یا همون دادگستری می رسه و سریع اقدامات خودش رو شروع میکنه. کارهایی مثل سر و سامون دادن یا وضع قوانین جدید در مورد ازدواج دختران خردسال، اصلاح قانون ازدواج، پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های اقتصادی، ثبت اسناد، تشکیل کارخانه قاضی‌سازی و غیره. متین دفتری خاطره ای نقل میکنه از قانون ازدواج با دختران و واکنش رئیس مجلس اول که خلاصش میشه این. میرزا محمود خان احتشام السلطنه به محض ورود قبل از اینکه بر روی مبل جلوس کند پرخاش کنان گفت این قوانین ضد بشری چیست که شما تصویب میکنید؟ در جواب این پیرمرد 75 ساله مؤدبانه پرسیدم کدام قانون برخلاف انسانیت و موازین بشری است؟ او با تندی به من گفت همین قانون مدنی که سن دختر را برای ازدواج 15 سال تعیین نموده اید. دختر 15 ساله دیگر ترشیده است و به درد نمی خورد. متعجب پرسیدم مگر شما قصد ازدواج با دختر 10-12 ساله ای را داشتید که چنین متأثر و برآشفته شده اید؟ گفت بلی، من قصد داشتم با دختر 12 ساله ای ازدواج کنم که این قانون جدید لعنتی شما مرا از این فیض محروم ساخت. من در سال قبل چنین کاری کردم و از آن دختر اکنون یک پسر 1 ساله دارم و امسال نیز چنین قصدی داشتم که شما کاسه و کوزه مرا بر سرم شکستید. احتشام السلطنه پس از این توضیح افزود که سلامت جسمی و نیروی عقلانی من در حال حاضر مدیون این دختری است که در سال قبل گرفتم و حالا میل داشتم برای اینکه نیروی جسمانی و عقلانی خود را مضاعف کنم دختر دیگری به حواله نکاح خود درآورم. احتشام السلطنه پس از لحظه‌ای در حالی که به شدت معترض بود اتاق مرا ترک کرد و من در اندیشه‌ای عمیق فرو رفتم. او چند ماه پس از این ملاقات فوت کرد و آرزوی ازدواج با دختران معصوم و کمسن را با خود به گور برد. یکی دیگه از کارهای متین دفتری تو دوران وزارتش تأسیس سازمانی کوچیک به نام بنگاه صغار برای نگهداری تعدادی از کودکان بی سرپرست بود. بنگاه صغار تو ساختمونی نزدیک دادسرای تهران متمرکز و بیشتر از 50 تا کودک رو نگهداری میکرد و امکانات خوبی حتی امکانات تحصیل تو دبستان و دبیرستان رو برای اونها مهیا میکرد. دادستان تهران بر بنگاه صغار نظارت داشت و بودجش از محل فروش اموال بدون مالک که دادسرا اونها رو میفروخت تأمین میشد. متین دفتری هم هر چند هفته یه بار به بنگاه صغار سرکشی میکرد. متین دفتری وزیر عدلیه بود که علی اکبر داور خودکشی میکنه و اون یکی از بزرگترین حامیهاش و همینطور به نوعی مربیش رو از دست میده. چند ماه بعد هم دوست و همکار دیگرش یعنی عنایت الله سمیعی وزیر امور خارجه بعد از یه دوره کوتاه بیماری تو آلمان از دنیا میره و بار غم متین دفتری رو سنگین تر میکنه. از وقایع مهم دیگه این دوره دستگیری گروه تقی ارانی و محاکمه 53 نفر بود. رئیس نظمیه درخواست داشت که پرونده به دیوان حرب بره، اما متین دفتری شاه رو مجاب میکنه که فرستادن پرونده به ارتش به صلاح و مصلحت نیست و هم از لحاظ اعتبار وزارت دادگستری و هم از نظر سیاست خارجی بهتر اینه که پرونده تو دادگستری رسیدگی بشه. متین دفتری مینویسه خدا شاهد است با چه تدابیری توانستم رضایت شاه را بگیرم، زیرا یقین داشتم اگر این پرونده در دیوان حرب رسیدگی میشد کلیه متهمین اعدام می شدند. به هر حال تو دادگستری به این پرونده رسیدگی شد و یه عده به زندان محکوم و یه عده هم تبرئه شدن. متین دفتری تو خاطراتش می نویسه بعد از سال 1320 روزنامه‌های چپی و وابسته به حزب توده این محاکمه را علیه من و قضات محکمه و مرحوم لطفی رئیس استیناف پیراهن عثمان کردند و از هیچ اتهام به ما فروگذاری نکردند. برای من افسانه دستبند زدن به قاضی را ساختند و عجب آن که مخالفین من لحظه ای از تهمت زدن و لجن مال کردن غفلت نمی کنند. یکی دیگه از فعالیت های متین دفتری ایجاد سازمان پرورش افکار بود. این سازمان از مهمترین سازمان های فرهنگی متمرکز اون دوره رضا شاه بود که متین دفتری بنیانگذارش بود. اساسنامه این سازمان تو جلسه 12 دی 1317 به تصویب هیئت وزیران رسید. با تصویب این سازمان روزنامه‌های وابسته به دربار از این کار استقبال کردند و تشکیل سازمان پرورش افکار را آغاز نهضتی جدید تو کشور دونستند. این سازمان با هدف یکسانسازی فرهنگی موظف به هدایت نسل جوانتر برای خدمت به میهن بود. با گرایشی که حکومت پهلوی و رضا شاه در اواخر حکومتش به آلمان‌ها داشتند و پیشینه متین دفتری، گروهی معتقدند که این سازمان از ماشین‌های تبلیغاتی ایتالیای فاشیست و آلمان نازی سرمشق گرفت تا از طریق مجله، جزوه، روزنامه، کتاب درسی و برنامه‌های رادیویی آگاهی ملی و ایدئال‌های ناسیونالیستی رو به مردم تفهیم کنه. مهمترین نقش متین دفتری در دوران وزارتش تفسیرش از اصل 37 متمم قانون اساسی برای رفع محدودیت ازدواج محمد رضا شاه پهلوی بود. محمد رضا شاه که اون روزگار ولیعهد بود تصمیم داشت با فوزیه خواهر ملک فاروق ازدواج کنه، اما طبق قانون اساسی باید مادر ولیعهد ایرانی الاصل می بود. بنابراین ازدواج محمد رضا پهلوی با یه دوشیزه مصری منع قانونی داشت. اما متین دفتری با تقدیم ماده واحده‌ای به مجلس با استفاده از اصلی که حق تفسیر قانون اساسی رو به مجلس شورای ملی میداد این مانع رو برداشت. متین دفتری بعدها تو خاطراتش تاکید میکنه که نقشش در تهیه مقدمات ازدواج ولیعهد با فوزیه و کارگردانی هیئتی که برای انجام مراسم عقد و عروسی به قاهره رفته بود از جمله عوامل مؤثر تو انتخابش به نخست وزیری بوده. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، ایران که بی‌طرفی خودش رو اعلام کرده بود، عملاً با انتخاب متین دفتری به نخست وزیری خودش رو طرفدار آلمان نشون داد. سوم آبان 1318 یعنی 25 اکتبر 1939، روزی که مجلس 12 توسط شاه افتتاح میشه، محمود جم از مقام نخست وزیری برکنار و احمد متین دفتری وزیر دادگستری کابینه به نخست وزیری منصوب شد. متین دفتری تو خاطراتش شکل این انتصاب رو اینجور ثبت کرده: شاه برای استراحت به تالار آینه مجلس شورای ملی رفت و هیئت وزیران نیز بلافاصله در تالار حاضر شده در صفی ایستادیم. شاه نگاهی به صف هیئت دولت انداخته و گفتند متین دفتری دولت را اداره کند. سپس رو به جمع نموده و اضافه کرد شما هم بیایید به دربار با خود من کار کنید. آنگاه شاه و ولیعهد مجلس را ترک نمودند. پس از رفتن شاه، تبریک وزرا و نمایندگان مجلس آغاز شد. علت این تغییر احتمالاً رابطه نزدیک متین دفتری با آلمانی‌ها بود و رضا شاه که از پیروزی‌های نظامی هیتلر تو شروع جنگ جهانی دوم به وجد اومده بود و می‌خواست با آلمانی‌ها روابط نزدیک‌تری برقرار کنه، با انتخاب یک نخست وزیر طرفدار آلمان که سابقه منشیگری سفارت آلمان رو هم داشت، راه دوستی و اتحاد با آلمان رو در پیش میگیره. روابط ایران و آلمان از شروع زمامداری هیتلر در حال گسترش بود و خیلی از پروژه‌های عمرانی و صنعتی تو ایران به وسیله مهندسین و کارشناسای آلمانی اجرا میشد. رضا شاه به علت بغضی که از انگلیسی‌ها و روس‌ها داشت، به آلمانی‌ها متمایل شده بود و بعد از انعقاد پیمان دوستی و اتحاد بین هیتلر و استالین و تقسیم لهستان بین آلمان و شوروی، برای جلوگیری از سازش پنهان بین اونها درباره ایران بیشتر به آلمان نزدیک شد. به این شکل دوران نخست وزیری متین دفتری هم بیشتر درگیر مسئله ارتباط با آلمان ها بود، مسئله‌ای که در نهایت نخست وزیری اون رو تحت شعاع خودش قرار داد. با روی کار اومدن رضا شاه تو ایران، اون تلاش کرد سیاست گرایش به نیروی سوم رو پیش بکشه، یعنی نه همکاری با انگلیس و نه همکاری با شوروی. به همین خاطر اون ارتباط با بقیه کشورهای اروپایی رو شروع کرد و سراغ آلمان ها رفت. از اونجایی که آلمان بعد از جنگ اول جهانی آسیب دیده بود و دنبال احیای اقتصاد خودش بود، فرصت رو غنیمت دونست تا با ایران وارد مبادلات تجاری، اقتصادی و نظامی بشه. و از اونجایی که رضا شاه علاقه به الگوی توسعه آلمان داشت، این کشور رو الگوی خوبی برای رسیدن به رفاه اقتصادی و امنیت و ثبات سیاسی و همینطور وجهه بین المللی می دونست. این رابطه توی دو تا مقطع شکل گرفت. اول تو جمهوری وایمار از سال 1925 تا سال 1933 و مقطع دوم تو دوران زمامداری نازی‌ها و هیتلر بین سالهای 1934 تا 1941. گفته میشه که این ارتباط تو دوران هیتلر با همدلی بیشتر رضا شاه همراه شد. احیای قدرت ارتش آلمان به عنوان مهمترین ستون آلمان نازی چیزی بود که با شیوه حکومت رضاخانی همراستا بود. موارد سیاه و سفیدی از پرستش پیشوا و ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور و سرکوب سفت و سخت روزنامه نگارا تا ایجاد نظم و انضباط و یه آلمان متحد، نکاتی بود که رضا شاه را شیفته آلمان هیتلری کرده بود. اما مهمترین همراهی شاید تأکید هر دوتا حکومت بر نژاد آریایی بود که اونها رو به هم متصل می کرد. با شروع جنگ جهانی دوم، اوضاع روابط ایران و آلمان تغییر پیدا می کنه. رضا شاه برای اینکه با انگلیس و شوروی درگیر نشه، روابط با آلمان رو محدود و سعی میکنه هواداری خودش از آلمان‌ها رو پنهان کنه. اما یه جورای مشخص بود که نه تنها حکومت بلکه مردم ایران هم دوست داشتن که آلمان تو جنگ پیروز بشه. دلیلی که مورخین برای این ادعا میارن اینه که مردم ایران خسته از دخالت‌های انگلیس و روسیه بودن و تمایل داشتن ایران با قدرت دیگه‌ای وارد همکاری بشه که اون قدرت جدید آلمان بود. به این شکل ایران بی‌طرفیش رو اعلام کرد، اما تمایلش با آلمان رو هم نمیتونست خیلی پنهان کنه. ولی با شروع درگیری بین آلمان و شوروی و نیاز به استفاده از ایران برای انتقال نیروهای متفقین به سرزمین‌های شوروی، ایران مجبور شد سرزمینش رو در اختیار متفقین بذاره. متین دفتری تو این دوران حساس نخست وزیر ایران بود. اون هوادار آلمان‌ها بود، ولی خیلی‌ها این هواداری رو ظاهری می‌دونستن و معتقد بودن اون تو پشت پرده برای منافع انگلیس کار می‌کنه. مهمترین اقدامش هم در راستای منافع انگلیس این میدونن که بدون اطلاع رضا شاه اجازه عبور کاملا محرمانه به هواپیمای اکتشافی متفقین از آسمان ایران رو صادر کرد. این پرواز تحت پوشش باشگاه هواپیمای کشوری و به نام هواپیماهای این باشگاه با هدف رفتن به آذربایجان شوروی برای شناسایی و عکسبرداری تأسیسات نفتی باکو و تهیه مقدمات اجرای نقشه بمباران اون تأسیسات از طریق ایران انجام شد. بعضی ها معتقدن همین اقدام باعث شد که دوران نخست وزیریش خیلی زود تموم بشه. اما خود متین دفتری معتقده که عدم مراوده با مأمورین دول بیگانه، مخالفت با شهربانی سر پرونده هایی که برای آدم های بیگناه تشکیل می دادن و به خصوص مقاومت در برابر کارهایی مثل تأسیس سازمان قسمت اقتصادی وزارت دارایی باعث شد که دسیسه ها علیه اون شروع بشه و در نهایت هم زیر پای دولتش رو خالی کنه. اون تو خاطراتش می نویسه: تردید ندارم یکی از علل و اسباب دسایسی که در دربار و محافل متفقین علیه من جریان یافت و منتهی به سقوط ناگهانی و متعاقب آن بازداشت خطرناک من در اداری سیاسی شهربانی کردند، همین مقاومت شدید من بود علیه نقشه کسانی که می‌خواستند صنف مستقل بازرگانان را بندگان جیره‌خوار دولت سازند. به هر حال رضا شاه بعد از اینکه از ماجرای پرواز جاسوسی باخبر شد، بلافاصله قرارداد وام 5 میلیون پوندی رو که با انگلیس منعقد کرده بود لغو کرد. چند روز بعدش هم نوبت این بود که با متین دفتری برخورد کنه. تو تمام این مدت کاراگاه‌های شهربانی مشغول انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات در مورد این موضوع بودن و مرتباً نتایج توسط شهربانی به اطلاع رضا شاه می‌رسید، تا اینکه در نهایت روز 4 تیر ماه رضا شاه از متین دفتری و علی اصغر حکمت وزیر کشور میخواد که به دفترش بیان. یه روایتی وجود داره که باقر عاقلی نویسنده خاطرات متین دفتری از این جلسه داره و برداشت دیگه‌ای که خود متین دفتری از این ماجرا داشته. هر دو رو میگم و یه توضیح کلی هم در ادامه دارم. باقر عاقلی صحنه آخرین ملاقات رضا شاه با متین دفتری رو اینطور روایت میکنه: ساعت 9 شب 4 تیر ماه 1319 شاه به طور ناگهانی از خوابگاه خود خارج شد. افسر کشیک گارد را احضار و دستور داد نخست وزیر را احضار کند. نیم ساعت بعد متین دفتری در مقابل شاه ظاهر شد. ناگهان رضا شاه عصای خود را محکم به کتف متین دفتری کوبید و ضمن نثار فحش و ناسزا گفت: پدر سوخته، هی بگو خاطر مبارک آسوده باشد. شاه فریاد کشید: مختار را احضار کنید. شاه خطاب به مختار گفت: این پدر سوخته را ببر زندان و دیگر نخست وزیر نیست. اما خود متین دفتری بدون اینکه نحوه برکناریش رو بیان کنه، به ذکر فقط همین نکته بسنده میکنه که رضا شاه بهش گفته هر کدوم از افرادی مثل شما که از دولت جدا میشن باعث ناراحتی من میشه. نقل قول متین دفتری و صحبت‌های باقر عاقلی انگار از دو فضای جدا از هم میان و معلوم نیست که توپ و تشری در کار بوده یا بنا به مصلحت‌هایی معاف شدن از خدمت. این همون نکته‌ای که میخوام داخل پرانتز بگم. پژوهش‌های تاریخی به خصوص از دورانی که مستندات منحصر به گفته‌ها و شنیده‌ها و مکتوبات خیلی نمیتونه واقعیت رو بیان کنه، چون به راحتی هر حرفی میتونه تبدیل به یه سند بشه و معمولاً چون هر کسی از ظن خودش و باور خودش ماجرایی رو تعریف میکنه، معمولا میبینیم که گاهی روایت یه اتفاق کاملا 180 درجه با هم زاویه دارن. دستگاه صحت سنجی هم که وجود نداره، پس ما سعی میکنیم با کنار هم قرار دادن این گفته ها و شنیده ها کمک کنیم که هر کسی با توجه به عمیق شدنش در مباحث تاریخی بیشتر بتونه به حقیقت نزدیک بشه. اما برگردیم سراغ روایت زندگی متین دفتری که به یک باره از صندلی نخست وزیری به سلول زندان رسید. متین دفتری یه مدتی تو زندان و یه مدتی هم تو تبعید باقی موند. بعد به منزل خودش انتقال پیدا کرد و تحت نظر قرار گرفت، اما شغل تدریس تو دانشگاه رو از دست نداد. اون تو خاطراتش می نویسه: در آن مدت فقط هفته 3 روز مجاز بودم با یک فاصله از کاراگاهان مأمور منزل من که همانند سایه دنبال من می آمدند، یک راست برای تدریس به دانشکده حقوق بروم و همانطور به منزل برگردم. بعد از اشغال ایران به دست متفقین و برکناری رضا شاه از مقام سلطنت در شهریور 1320، متین دفتری کنار مصدق وارد سیاست شد و به قول خودش آزادی خود را برای چندی ظاهراً باز یافتم. اون کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران شد، اما قبل از انتخابات و شهریور سال 1322 به جرم طرفداری از آلمان همراه حدود 180 نفر دیگه توسط متفقین دستگیر شد. اون یه سال تحت نظر انگلیسی ها و یه سال تحت نظر روس ها بود و بعد از جنگ جهانی دوم آزاد شد. در زمان نخست وزیری احمد قوام السلطنه در سال 1324 اون تلاش داشت که متین دفتری رو به عنوان وزیر مشاور خودش انتخاب کنه. ابوالحسن عمیدی نوری تو کتاب یادداشت‌های یک روزنامه نگار دلیل قوام رو برای انتخاب متین دفتری با نقل قولی ازش اینطور بیان می‌کنه: قوام السلطنه گفت آخر من چه کنم؟ اگر یادت باشد روزی که با مکی نزدم آمدید و اصرار ورزیدید با دکتر مصدق ملاقاتی بینمان به میان آید، این ملاقات بعداً به عمل آمد و از مذاکرات بینمان که قرار شد استمالتی از اون نموده باشم این بود که مصدق السلطنه او را به عنوان داماد خود به من معرفی نموده خواهش کرد دست او را بگیرم و 2 مرتبه وارد گود سیاست کنم. من هم موافقت نمودم و به او وقت ملاقات دادم. وقتی متین دفتری به ملاقاتم آمد 1 مرتبه افتاد روی پاهایم و اشک در چشمانش پر بود که با تضرع و زاری به من گفت که من بعد از شهریور 1320 به کلی از سیاست کشور دور و بلکه محروم شدم و 4 سال است خانه نشین گردیدم. فقط حضرت اشرف هستند که به من می توانند حیات جدید سیاسی بخشند. پست حساسی نمی خواهم. همینقدر وزیر مشاور در کابینه باشم برایم کافی است. من به حال او رقت آورده از روی زمین او را بلند نموده قول دادم توقعش را بپذیرم. اما این انتخاب قوام با مخالفت فراکسیون حزب توده روبرو شد. دلیل اصلیشونم احتمالاً برمیگشت به محاکمه گروه 53 نفر در زمان وزارت دادگستری متین دفتری. بیشترین نقش رو هم در تحریک مجلس علیه متین دفتری مظفر فیروز داشت. قوام السلطنه وقتی خودش رو در تنگنای سیاسی دید به نماینده های حزب توده وعده داد که از معرفی متین دفتری به مجلس خودداری کنه. برای همین ناچار شد وقت معرفی وزیران به مجلس متین دفتری رو همراه خودش نبره و میگن متین دفتری از همینجا کینه قوام رو به دل گرفت. انتخاب دوره 15 مجلس پر از حاشیه بود. قوام میخواست که نماینده های طرفدار خودش از حزب دموکرات وارد مجلس بشن و برای همین از طرف منتقدینش متهم به این بود که تو این انتخابات دست به تخلف و تقلب زده. اونها انتخاب تهران رو زیر سوال می بردن که هر 12 نفر منتخبش از اعضای حزب دموکرات بودن. متین دفتری تو خاطراتش می نویسه آرایی که برای انتخابات در صندوقهای تهران ریخته شد و در نتیجه 12 نفر کاندیداهای حزب دموکرات ایران بیرون آمدند، تماماً توسط سازمان اسکی که در رأس آن خسرو هدایت قرار داشت نوشته و در صندوقها ریخته بودند و آرای طبیعی مردم متعلق به کاندیداهای حزب وحدت ایران و حزب ایران بود. این اتفاق باعث شد که کاندیداهایی مثل متین دفتری تصمیم بگیرن که از شهرستانها وارد مجلس بشن. متین دفتری مشکین شهر رو برای کاندیدا شدن انتخاب میکنه. جریان این انتخاب رو به این صورت تو خاطراتش مینویسه. روزی رفقا چند تن از محترمین اردبیل را به دیدن من آوردند. آنها از بیکزادگان شاهسون پیغامی داشتند. معلوم شد زمانی که من وزیر دادگستری یا نخست وزیر بودم و آنها را به امر شاه به کاشان تبعید کرده بودند، به من متوسل شده بودند و من موجبات استخلاص آنها را فراهم کرده بودم. آنها میل داشتند تلافی محبت من را بکنند، یعنی به سمت وکیل حوزه مشکین شهر به مجلس بروم. من پس از اینکه اطمینان حاصل کردم وکیل دوره 14 آنجا که محلی بود در اثر جریانات سیاسی آذربایجان دیگر شانس ندارد و کاندیدا نیست و میل دارد یک نفر، من که شانس وکالت تهران را دارم، یک دوره به اصطلاح محلل بشود و حوزه مشکین شهر در ادوار آینده برای او محفوظ بماند. کاندیداهای دیگر آنجا زمینه محلی ندارند و یکی از آنها مورد حمایت ارتش بود. به تشویق رفقا، مخصوصاً عده‌ای از شاگردان سابق خودم که آذربایجانی هستند، بلافاصله برای فعالیت عازم مشکین شهر شدند و این پیشنهاد را قبول کردم و مشغول کار شدیم. تو انتخابات دوره 15 با وجودی که سرلشکر حاجی‌علی رزمارا رئیس ستاد و ارتش و قوام السلطنه نخست وزیر و رهبر حزب دموکرات با انتخاب متین دفتری مخالف بودند، اون از حوزه مشکین شهر به نمایندگی انتخاب شد. اعتبارنامش تو مجلس با مخالفت یکی از 53 نفر که به وکالت انتخاب شده بود روبرو شد، ولی بالاخره اعتبارنامش به تصویب رسید. متین دفتری برای سقوط کردن دولت قوام از هیچ تلاشی دریغ نکرد و یکی از دلایل کم شدن اعتبار دولت قوام تلاش‌های اون برای تضعیف کابینه قوام بود. متین دفتری تو خاطراتش می‌نویسه خدا خواست که من به مجلس بروم و انتقام مردم تهران را از قوام بگیرم. من وقتی وارد مجلس شدم می‌دانستم قوام با اکثریتی که دارد سعی خواهد کرد اعتبارنامه من رد شود. من هم علاقه زیادی به ماندن در چنین مجلسی نداشتم و رفقا و دوستان تدبیری کردند که اعتبارنامه من تا زمانی که قوام باقی است طرح نشود. متین دفتری تو خاطراتش اذعان میکنه که از همون روز اول ورود به مجلس دنبال این بوده که دولت قوام رو ساقط کنه. پس با اکثریت نماینده های آذربایجان و بقیه نماینده هایی که مخالف قوام بودن، اقلیت نیرومندی به نام فراکسیون اتحاد ملی تشکیل میدن و اولین حمله رو هم وقت طرح برنامه دولت قوام انجام میدن و این حملات در جلسات بعدی مجلس هم ادامه پیدا میکنه. در نهایت هم با اختلافی که بین رئیس مجلس و قوام میفته و رزمارا هم با قوام دچار چالش میشه و ارتش حمایتش رو از اون برمیداره، قوام از نخست وزیری برکنار میشه. متین دفتری تقریبا با تمام نخست وزیرای قبل از مصدق دچار چالش بود و آشکارا و نهان با اونها مخالفت میکرد. اون ابایی نداره که تو خاطراتش در این مورد بنویسه. مثلا درباره عبدالحسین هجیر مینویسه هجیر مردی خودساخته، زد و بنچی، حراف، متکی به یکی از سیاستهای خارجی، پاکدامن، بی ایمان، جاه طلب و کم شخصیت بود. به هر نحوی خود را در قلب اشرف پهلوی و شاه جا داد و سرسپردگی کامل به دربار داشت و روی همین اصل و با حمایت دربار، در حالی که عضو کابینه حکیمی بود، موجبات سقوط کابینه را فراهم ساخت و به توصیه شاه و دوندگی های اشرف، مجلس 15 بدو ابراز تمایل نمود. من با حکومت هجیر مخالف بودم و به کابینه او رأی اعتماد ندادم. ولی صبر کردم در فرصت مناسبی شیشه عمر او را بر زمین زده و بشکنم و همین کار را کردم. بعد از سوء قصد به شاه در بهمن 1327 که شاه با ترتیب جلسه‌ای با حضور حقوقدانان و رجال تصمیم داشت تا قانون اساسی را به نفع خودش تغییر بده، متین دفتری اعتراض کرد و گفت که اختیارات شاه تو قانون اساسی زیاده و باید کم بشه، نه اینکه زیاد بشه. میگن محمد رضا شاه برای اولین بار در طول ولیعهدی و سلطنتش که هیچ وقت خونسردیش رو از دست نمیداد عصبانی میشه و رو به متین دفتری با صدای خیلی بلند میگه که بس فضولی نکن. متین دفتری هم جواب میده اگر حفظ مصالح مملکت و احترام به قوانین فضولی است چاکر ارزی ندارم. اما به هر حال اون میخواست وقتی که محمد ساعد مراغی نخست وزیر طرح رو به مجلس بیاره باهاش مخالفت و در موردش نطق کنه که با مشورت اطرافیان و به خصوص توصیه‌های سردار فاخر حکمت تصمیم میگیره فقط رأی منفی بده و دیگه نطقی نداشته باشه. در مورد رابطه محمد رضا شاه با متین دفتری، باقر عاقلی تو پاورقی صفحه 377 کتاب خاطرات یک نخست وزیر نوشته روابط دکتر متین دفتری با شاه همیشه تیره بود و شاه نسبت به او همیشه ابراز تنفر مینمود، ولی مالوصف ناگزیر بود او را به علل شخصیت بین المللیش و سایر جهات سناتور کند. در حالی که متین دفتری در 10 سال آخر عمر خود در سنا تملق و چاپلوسی می نمود، ولی کوچکترین اثری در بهبود روابط ایجاد نمی شد. در سال 1340 که عده‌ای از طرف شاه به دربار احضار شده تا مشکلات دانشگاه را بررسی و مسئولی برای آن تعیین نمایند، وقتی دکتر سیاسی پیشنهاد می کند که دکتر متین دفتری به ریاست دانشگاه انتخاب شود، شاه با لحن زننده می گوید این شپش لحاف کهنه را فراموش کنید. علت رنجش و مخالفت شاه و متین دفتری از دوره رضا شاه سرچشمه می گیرد. در زمان وزارت دادگستری او، یکی از معلمین ولیعهد که ضمناً صاحب دفترخانه ای هم بوده است، به جرم تخلف از مواد قانون ثبت و اسناد به دستور وزیر به زندان محکوم می شود. ولیعهد در مقام توصیه او برآمده از وزیر دادگستری می خواهد او را از زندان آزاد کند. دکتر متین دفتری نه تنها متخلف را آزاد نمی کند، بلکه توصیه ولیعهد را به شاه گزارش می دهد و طبعا ولیعهد مورد سرزنش و توبیخ شاه قرار می گیرد. متین دفتری در زمان نخست وزیری رزمارا تو انتخابات اولین دوره مجلس سنا سناتور دوم تهران شد و تو مجلس از منتقدای اصلی رزمارا بود. متین دفتری معتقد بود که رزمارا مرد میدان اون روزهای ایران نیست و وضع بحرانی کشور اجازه نمیده یه نظامی حکومت دیکتاتوری تو کشور برقرار کنه. متین دفتری در دوران نخست وزیری مصدق به واسطه نسبت خانوادگی ناگزیر با دولت همکاری میکرد و آشکار و پنهان کنار پدرزن خودش قرار داشت. احمد متین دفتری تو سفر دکتر مصدق به نیویورک در مهر ماه 1330 یکی از اعضای کلیدی هیئت ایرانی بود. این سفر برای دفاع از منافع ایران در برابر شکایت بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران انجام شد. متین دفتری به عنوان مترجم اصلی و مشاور حقوقی مصدق عمل کرد، چون تسلط کامل به زبان انگلیسی و دانش حقوق بین الملل داشت. اون نه تنها ترجمه همزمان سخنرانی ها و مذاکرات مصدق رو بر عهده داشت، بلکه تو جلسات محرمانه با مقامات آمریکایی مثل جورج مک‌گی معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده ترومن و تو تدوین اسناد حقوقی هیئت نقش فعالی رو داشت. همینطور به عنوان نماینده سنا در هیئت مختلط اجرای خلع ید از شرکت نفت تو پیگیری‌های حقوقی بعد از سفر هم مؤثر بود. البته بودن کسانی که به این مسئله، یعنی حضور متین دفتری تو آمریکا به عنوان مترجم، اعتراض داشتن. مثلا مظفر بقایی در این مورد تو مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی گفته مترجم دکتر مصدق آقای دکتر احمد متین دفتری داماد خودش است که من این را که شنیدم خیلی تعجب کردم، چون همه ی آن انگلیسی دانها توی هتل بودند، دور هم بودیم، هم دکتر اسدی بود، هم دکتر غلام حسین مصدق بود، هم اللهیار صالح، هم شایگان و اینها. تعجب کردم که از میان همه چطور دکتر مصدق دکتر احمد متین دفتری را انتخاب کرده که شهرت به جاسوسی برای انگلیسی ها داشت. متین دفتری بعد از سقوط دولت مصدق و روی کار اومدن زاهدی مقابل انتخاباتی که دولتش برگزار کرده بود ایستاد و برای اعتراض از نامزدی سناتوری انصراف داد، اما از طرف شاه سناتور انتصابی تهران شد و تو دوره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم به عنوان سناتور انتصابی به مجلس سنا رفت. در طول این سالها اون دغدغه‌های حقوقیش رو با سخنرانی و نوشتن مقاله به گوش حاکمین و مردم می‌رسوند. سال 1339 تو مقاله‌ای می‌نویسه: در این مملکت کیست که در عمرش اقلن یک بار از تحریف قانون زیان ندیده یا از تبعیض‌هایی که در اجرای قوانین می‌شود متأثر نشده باشد؟ تبعیض به این معنی که زورمندان از اغلب حقوق و مزایا بهره‌مند می‌باشند ولی از الزامات و تکالیف معاف هستند و شدت قوانین فقط درباره ضعفا جاری و نافذ است. از طرف دیگر در ایران متاسفانه قوانین در معرض تغییرات پی در پی هستند. این تبعیض ملت را حتی نسبت به کارهای مفیدی که در مملکت شده و می شود بدبین می کند. حکومت هر قدر مقتدر باشد، اگر نتواند اعتماد مردم را جلب نماید، عاقبت موفق نخواهد شد. مسئولیت باید آثار عملی داشته باشد و متکی به تشکیلات محکم و مقامات مؤثری باشد تا آن مسئولیت مصداق پیدا کند. در این کشور کدام مقام یا مقامات باید از زیاده روی های مجریان مسئول جلوگیری کنند؟ آیا مانند کشور آمریکا یا اقلن مانند هندوستان یک دیوان عالی داریم که حافظ قانون اساسی بوده و قوانین عادی مغایر قانون اساسی را از اعتبار بیاندازد؟ آیا ما مانند کشور فرانسه یک شورای دولتی داریم که وزرا و سایر مأمورین قوه مجریه را مهار کرده به شکایت مردم رسیدگی کند و تصمیمات خلاف قانون وزرا را بشکند و از تبعیض‌ها جلوگیری کند؟ آیا ما یک پارلمانی داریم که خود را نماینده آمال مردم بداند و در مقابل دولت و وزیران مقاومت نشان دهد؟ مجلس قانونگذاری ما در گذشته خارج از دو شق نبودند، یا مطیع و یا منقاد. متین دفتری تو دوره نخست وزیری حسن علی منصور هم مخالفت‌هایی داشت. یکی از این مخالفت‌ها را به گزارش روزنامه اطلاعات و با تیتر تصویب لایحه منع بازداشت بدهکاران مضر است براتون می‌خونم. لایحه اصلاح ماده 60 قانون تسریع محاکمات در مورد شرح توقیف اشخاصی که بدهی آنها از 2000 تومان کمتر است که از طرف دولت با قید یک فوریت تقدیم سنا شده بود، در هفته گذشته با رأی جلسه علنی بار دیگر به کمیسیون دادگستری اعاده شد تا مورد رسیدگی بیشتر قرار گیرد. عده‌ای از سناتورها معتقدند که این لایحه ایجاد عدم اعتماد در میان مردم می‌کند و رئیس کمیسیون دادگستری سنا نظر می‌دهد که بهتر است دولت لایحه مذکور را پس بگیرد. در مقابل دو قاضی دادگستری نظر دادند که تصویب این لایحه به نفع مردم است و توقیف اشخاص به خاطر بدهی‌های جزئی باعث ایجاد اختلال در زندگی افراد است. سناتور متین دفتری، رئیس کمیسیون دادگستری مجلس سنا، نظر خود را درباره لایحه دولت درباره اصلاح ماده 60 قانون تسریع محاکمات در مورد منع بازداشت بدهکارانی که بدهی آنها کمتر از 2000 تومان است چنین اظهار داشت: تقریبا همه اعضای کمیسیون دادگستری با این لایحه موافقت نداشتند و معتقد بودند که هیچ فرقی بین یک طلب 2000 تومانی و یک طلب 100000 تومانی و یا حتی بیشتر نیست. همانقدر که 100000 تومان برای یک تاجر مهم و قابل توجه است، 2000 تومان اجاره بها و یا طلب یک فرد عادی نیز برای او مهم و قابل توجه است. به علاوه در قانون موجود هم نهایت ارفاق را به بدهکاران کردند، یعنی اگر بدهکار بدهی خود را نخواهد بدهد و اگر مال هم معرفی نکند و اعتبار هم ندهد، آن وقت طلبکار می تواند تقاضای توقیف بدهکار را بکند و در آن صورت هم باید مخارج روزانه او و خانوادهش را بپردازد. پس چه لزومی دارد که بیش از این ارفاق بشود که نتیجه آن ایجاد عدم اعتماد در معاملات روزانه بین مردم گردد؟ متین دفتری گفت با تصویب این لایحه تمام اجاره بهاها و مطالبات بانک‌ها دچار اختلال خواهد شد. بانک ملی در جواب سوال کمیسیون دادگستری رسما نوشته است که تصویب چنین قانونی از نظر اقتصادی مضر است و نتیجه آن خواهد شد که مردم به یکدیگر اعتماد نکنند و دیگر نسیه نفروشند. متین دفتری از سال 1342 به بعد یه جورای سکوت سیاسی اختیار کرد. به خصوص فعالیت‌های سیاسی فرزندش هدایت الله متین دفتری تو تهران و فرزند دیگش تو لندن علیه حکومت شاه ادامه کار اون رو تو سنا با مشکل مواجه می‌کرد. البته همچنان فعالیت‌های حقوقی رو به عنوان دبیر کل جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد دنبال می‌کرد. کما اینکه آذر ماه 1343 این خبر تو روزنامه‌ها ازش پخش شد. ساعت 9 بامداد دیروز به مناسبت 16مین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر، مصاحبه‌ای در منزل آقای دکتر متین دفتری، دبیر کل جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد ترتیب داده شده بود که در آن نمایندگان جراید و خبرگزاری‌ها شرکت داشتند. در این مصاحبه دکتر متین دفتری اظهار داشت حقوق اساسی بشر چنان که مکرر عرض کردم همان حقوق فطری انسان است که با شیر اندرون شد و با جان بدر شود. حقوقی است که هر انسان به سبب انسان بودن دارد. اعلامیه‌ها این حقوق را اعطا نکرده، بلکه فقط حقوق موجود را شناخته و تایید کرده است. از تاریخ تصویب اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر، جمعیت ما مانند دیگر جمعیت‌های طرفدار ملل متحد در سایر کشورها همه ساله در اشاعه و تفهیم معانی آن و دفاع از اعلامیه در مقابل دشمنان آزادی اهتمام کرده است. اعلامیه حقوق بشر نه فقط با موازین حقوق اسلامی مغایرت ندارد، بلکه اصل مساوات که ماده المواد دان است از سنت نبی اکرم الهام گرفته شده است. گروهی هستند که معتقدند احمد متین دفتری و اساساً سیاستمدارای امثال اون رو نمیشه دارای اندیشه سیاسی خاصی تصور کرد، چون رفتارها و تفکرات سیاسی اونها در خدمات به قدرت و حاکمیت خلاصه شده. برای این دلیل هم مثال میارن که احمد متین دفتری جوانترین نخست وزیری بود که به این سمت منصوب شد و برای رسیدن به این سمت تا اونجا که میتونست در خدمت حکومت رضا شاه بود. این افراد میگن متین دفتری حتی در خارج از ایران هم دست از این حمایت بر نمی داشت. از جمله اینکه گزارش هایی راجع به مذاکراتش با مسئولین وزارت خارجه آلمان برای جلوگیری از انتشار روزنامه پیکار در برلین و تعقیب و محاکمه عاملین انتشار این روزنامه که ظاهراً مطالبی ضد سلطنت می نوشته موجوده. البته در طرف مقابل گروهی هم هستن که معتقدن علارغم تمام اشتباهاتی که یه شخص در سیاست می تونه داشته باشه، احمد متین دفتری نقش مثبت و ماندگاری تو اصلاح نظام قضایی ایران داشت. اون با تدوین قوانین مدرن دادرسی مدنی و کیفری پایه‌های حقوقی نوینی رو برای قوه قضایی بنیان گذاشت که به افزایش شفافیت و کارآمدی دادگاه‌ها کمک کرد. متین دفتری با کمک گرفتن از دانش حقوق بین الملل و تجربه تدریس تو دانشگاه تهران اصلاحات قضایی رو با هدف کاهش نفوذ سنت‌های قدیمی و تقویت حاکمیت قانون جلو برد. این کارهاش به ویژه تو تدوین آیین دادرسی اون رو به یکی از معماران نظام قضایی مدرن ایران تبدیل کرد. احمد متین دفتری از سال 1348 به ناراحتی قلبی و خونی مبتلا بود. اون آخرین بار در روز 29 خرداد 1350 تو مجلس سنا حاضر شد و نسبت به وضعیت اتوبوسرانی، ترافیک تهران و مشکلات رفت و آمد مردم و قصور شهرداری در انجام خدمات رفاهی انتقادات زیادی داشت. پیشنهاد متین دفتری تصویب شد، ولی اون دیگه فرصت پیدا نکرد که تو کمیسیون مخصوص مجلس سنا حضور پیدا کنه. بالاخره احمد متین دفتری در سوم تیر ماه 1350 در 75 سالگی تو تهران از دنیا رفت. جنازه متین دفتری از خونش تا مقابل در انجمن روابط فرهنگی ایران و فرانسه تشییع و در باغچه علی خان حضرت عبدالعظیم دفن شد. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. توضیحاتی درباره بقیه پادکست هامون و شیوه حمایت شما از من و دوستانم در متن این قسمت قرار داره که با خوندن و دنبال کردنش میتونید حامی ما در ساخت تولیدات صوتی و تصویریمون باشید. ممنون از این که همراهمون هستید. روز روزگار خوش. با من سنما دل 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 یکی دل کن با من سنما دل 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 یکی دل کن دل 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 یکی دل کن گر سر منی هم اول گل گل کن گر سر منی هم اول گل گل کن من سنما دل 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 یکی دل کن با من سنما دل 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 یکی دل کن دل 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 یکی دل کن گر سر من هم بول گه بول گه دل کن گر سر من هم بول گه
جان چوپان شدی دیموسی جان چوپان شدی. دل زن نغمه خوش زن نغمه خوش مغز مرا پر مشغله کن پر مشغله کن مجنون شده از بهر خدا زن زلف خوشت یک سلسله کن زن زلف خوشت یک سلسله کن ای مطرب دل زن نغمه خوش این مغز مرا پر مشغله کن پر مشغله کن